بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوهری، 14/2/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از بحثایی که تو جلسه قبل، این بحث بود که از عوامل مؤثر در تکوین ظهور اطلاق هست و یکی از اقسام دلالت، دلالت اطلاقی یا دلالت سکوتی هست. یکی از مثالهای این بحث رو دلالت کلمه صدقه بر وساقت شخص در امور مرتبط با اون دانستیم. گفتیم که دلالت سکوتی قضیه اقتضا میکنه که وقتی ما گفتیم فلانی ثقه است، مراد از ثقه وساقت در امور مربوطه به اون موضوع هست. اگر گفتیم راوی ثقه است، یعنی در امور مربوط به روایت. گفتیم پزشک ثقه است، یعنی در امور مربوط به طبابت و همینطور در سایر موضوعات. حالا بحثی که امروز میخوام دنبال کنم این بحث هست که خب گاهی اوقات این معنایی که دلالتش دلالت اطلاقی است، احساس میشه که این دلالت به تدریج تبدیل میشه به دلالت وضعی. نحوه دست شما درد نکنه. نحوه تبدیل دلالت اطلاقی به دلالت وضعی چه شکلی هست؟ به تعبیر دیگه وضع تعینی در موارد دلالت اطلاقی و سکوتی چگونه تصویر میشه؟ مثلا همین کلمه صیغه، ولو اصلش دلالتش بر راستگو بودن راوی به دلالت سکوتی و اطلاقی است، ولی الان دیگه کلمه صیغه رو که شما به کار میبرید برای راستگو فهمیده میشه دیگه، اون حالت اطلاقی که قبلا داشته نداره. بحث اینه که چطور میشه که دلالت صیغه از دلالت اطلاقی به دلالت وضعی تبدیل میشه. این موضوع کلام ماست. ما برای اینکه این بحث رو روشن کنیم باز میگردیم به بحثی که مرحوم شهید صدر در بحث نحوه تبدیل دلالت مجازی به وضع تعینی در مورد اون صحبت کنیم، بعد از اون بحث به بحث خودمون ارتباط برقرار کنیم. خب گاهی اوقات آقایون میگن ما وضع تعینی داریم. وضع تعینی به کثرت استعمال یک واژه‌ای که ابتداءً دلالتش دلالت مجازی هست، با کثرت استعمال این دلالت میشه دلالت حقیقی و یک نوع وضع تعینی پیدا میشه. خب شاید در اینجا بحث مفصلی در مورد این کردن، من کل بحث رو نمیخوام وارد بشم، فقط اون قطعه‌ای که خود ایشون اختیار کردن رو متعرض میشن. اون اینه که شیخ صدر میفرمودن حقیقت وضع ایجاد، یعنی تحقق قرن اکید بین لفظ و معنا هست و با کثرت استعمال ولو به نحو مجازی این قرن عکیب بین لفظ و معنا ایجاد میشه. خب این اشکال رو ایشون مطرح میکنن که استعمالات زیادی که در مورد مجاز هست استعمال با قرینه هست، پس بنابراین نتیجهش این میشه که قرن اکید بین لفظ و قرینه، این مجموعه مرکب، یا لفظ مقید به قرینه، این مفهوم مقید، با معنا حاصل میشه. پس چطور میشه که به تدریج اون قرینه نقش خودش رو از دست میده و قرن اکید بین لفظ ولو بدون قرینه و معنا ایجاد میشه؟ ایشون در پاسخ میفرمایند که چون قرینه‌ای که در این استعمالات هست یک قرینه شخصی نیست، قرائن مختلف، قرینه لفظیه، مقام حالیه، حالا ارحالیه، ارتکازیه، غیر ارتکازیه، قرائن مختلف و انواع مختلف قرائن هست، این باعث میشه که بین اون چیزی که در تمام این استعمالات مشترک هست و معنا قرن اکید ایجاد بشه که اون اصل لفظ هست و طبیعتاً ایجاد عرض کنم خدمت شما قرن اکید بشه. خب میخواییم ببینیم آیا شبیه این مطلب در منحن و فیه میشه دنبال کرد. پاسخ مطلب این هست که به نظر میرسه که اون دلالتی که اولا مثلا توی مثال صغه، البته توی مثال صغه عرض کنم این مثال صغه ای که زدم دو جنبه داره، این دو جنبه رو بعد از هم یه مقدار تفکیک کرد. یه جنبه این هست که صغه دلالتش به اطلاق مقام، دلالتش با توجه به مقامه، یعنی با توجه به اون موضوع خاصی که متکلم میکنم در راویشون داره صحبت میکنه، اون راوی، راوی بودن راوی، مقام صحبت راوی باعث میشه که مراد وساقت در امور مربوط به روایت باشه. یه نکته. نکته دوم این که سکوت در ذکر اون خصوصیات باعث میشه که عرض کنم خدمت شما وقتی میگیم صغه، هم حالا ما که میگفتیم هم صغه در مذهب استفاده میشه، هم وساقت در عرض کنم وساقت گفتاری استفاده میشه، همه اینها استفاده میشه. ما در واقع این کلمه صغه چند، یعنی وقتی وضع تعینی پیدا میکنه چند تا چیز در این مثال خاص تغییر کرده. یعنی که این مثال، مثال چند شکلی، حالا من مثالی که فکر نکردم علاقایده باید مثال داشته باشیم، مثالی که یک جهت خاص داشته باشه، ولی این مثال از چند جهت بین اون معنای اولیه و معنایی که بعداً لفظ در او وضع تعینی پیدا کرده فرق داره. اولا دیگه دلالتش به اعتبار مقام راوی بودن و اینها نیست. اگر گفتیم مثلا پزشک هم صغه است، معنیش اینه که راستگوه. اگر گفتیم نمیدونم اون بنام صغه است، این راستگوه است، صغه مرادف راستگو معنیش شده به تدریج. یه نکته. نکته دوم این که ما میگفتیم اطلاق لفظ ثقه در مورد خود راوی هم اقتضا میکنه که مراد وثاقت در امور مربوط به روایت هست، که اطلاق قضیه اقتضا میکرد حتی مذهبش هم به اصطلاح امامی باشه و مذهبش هم صحیح باشه، در مذهب هم مورد اعتماد باشه. ولی این مطلب در معنای وضع تعیینی پیدا کرده یه ثقه نیست، ثقه یعنی راستگو هست. چطور میشه که اون به اصطلاح یک نوع خاص میشه و امثال اینا؟ اینم یه نکته دیگه است که باید مورد بحث قرار بدیم.
اینکه یک وضع تعیینی پدید میاد حتما و لزوما به خاطر یک استعمال مجازیه قبل از اون، یا نه ممکنه به خاطر کثرت استعمال حقیقی در یک فردی
نمیشه استعمال باشه. حقیقی در یک فرد بشه
با همون معنای حقیقی.
حالا اجازه بدید من اینو بعد در موردش صحبت میکنم. من صحبت دارم در موردش، اجازه بدید نه حالا صحبتی دارم در موردش عرض میکنم، اینو میخوام تفصیل بدم بعدن. حالا اجازه بدید. خب این تو این مثال یک پیچیدگی چندگانهی وجود داره به اینها. باید مثال های دیگهی پیدا کرد که دقیقا همون معنایی که از اطلاق استفاده میشه بتوانیم معنای وضعی رو براش تصویر بکنیم. حالا من منهای مثال بحث رو دنبال کنم. ببینید بحث این هست که اگر یک لفظی در جایی که مطلق بود به قرینه اطلاق معنایی رو افاده کرد، اون راه حلی که شهید صدر مطرح کردم که چون قرینه یک قرینه مختلف هست به یک شکل نیست، مختلف و نوع هست، به نظر میاد اینجا نمیاد، چون در تمام مواردی که این دلالت اطلاقی شکل میگیره یک قرینه واحد هست. اون قرینه این که هیچ قرینه نبودن قرینه برخلاف تمام این جنبه سوک جنبه عدمی جهت واحد هست، نبودن چیزی که برخلاف اون معنای اطلاقی دال باشد یک امر واحد هست و این امر واحد به هر حال دخالت داره در شکل گیری دلالت اطلاقی. اون هم قبلنش توضیح دادیم از نوع جزء المقتضیه، معنی هم نیست، جزء المقتضی هست و امثال اینها. اینی که به نظر میرسه ممکنه بگیم اون راه حلی که شهید صدر اونجا مطرح میکنه اینجا نمیتونیم ما اون رو تطبیق کنیم. ولی من برمیگردم دوباره به همون بحث شهید صدر، بحث رو از یک زاویه دیگه مطرح میکنم. اون اینه که آیا مشکل ما در بحث تبدیل دلالت مجازی به دلالت وضعی به نحو وضع تعیینی فقط مشکل قرینه است یا مشکل عمیق‌تر از این هست؟ ما قبلا در بحث دلالت مجازی گفتیم مجاز همیشه با یک ادعا همراهه، یعنی متکلم ادعا میکند که این مورد ما حقیقتا جزو افراد معنای حقیقیه. اگر میگوییم رأیتو اسدن یرمی، در مقام ادعا، ادعا رؤیت شیر حقیقی وجود داره. بحث این است که چطور میشه که به تدریج این ادعا گم میشه. این مهمتر از بحث قرین است و این چطور میشه که اون ادعا گم میشه، این رو باید تحلیل کرد. توضیح بیشتر این مطلب یه نکته ای هست که ما در بحث دلالت مجازی عرض میکردیم. در دلالت مجازی خب ما میگفتیم که اختلافی که هست که آیا مستعملون فیه در موارد مجازی معنای حقیقی است و تجوز به نحو مجاز مشهور به مجاز سکاکیه، یا نه استعمال در غیر ماوضعله هست. ما تو اون بحث اینجوری توضیح میدادیم که اینجا بین دو مرحله خلط شده، یک مرحله دلالت استعمالی، مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی. مدلول استعمالی مدلولی هست که لفظ غالب برای اوست و مدلول تفهیمی چیزیست که لفظ رو برای افهام اون معنا استفاده میکنی ولی لفظ غالب اون معنا نیست. ما در رأیت و اسدن یرمی اسد رو در معنا مستعمل فیهش همون معنای حقیقی است. ما اسد رو غالب قرار دادیم برای حیوان مفترس، حیوان مفترس، ولی یک مدلول تفهیمی از این جمله استفاده میشه که این مدلول تفهیمی متفاوت با اون مدلول استعمالی هست. من نمیخواهم با استعمال لفظ اسد در معنای حقیقی خودش تفهیم کنم که من واقعا یک شیر بیابانی رو دیدم، بلکه میخواهم این معنا رو تفهیم کنم که من کسی را دیدم که در شجاعت به سان شیر بود. این مدلول تفهیمی غیر از اون مدلول استعمالی هست. خب حالا ببینیم، ما میخواییم ببینیم آیا عرض کنم خدمت شما همیشه چه اتفاقی رخ میده در مواردی که وضع دلالت مجازی تبدیل میشه به وضع تعیینی؟ به نظر میرسه که این همدوشی مدلول استعمالی با مدلول تفهیمی در استعمالات متکرره سبب میشه که کم کم اون دلالت تفهیمی جای دلالت استعمالی رو بگیره، یعنی قالب قرار گرفتن لفظ برای این معنا. به تدریج این لفظ یک ارتباطی به عنوان با اون معنا پیدا میکنه که انه قالب او میشه. با قالب او شدن اون وضع تعیونی شکل میگیره، یعنی وضع تعیونی تبدیل مدلول تفهیمی، وضع تعیونی تبدیل مدلول تفهیمی به مدلول استعمالیه. این نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه. البته یه توضیح دیگه اینجا هم بدم، بحث مدلول تفهیمی گاهی اوقات یه چیزی مدلول استعمالی میشه که به یه معنا هم مدلول تفهیمی هم نیست. توضیح و زالک اینه که ما یه بحثی رو مطرح کردیم سابقا در مورد فرق بین مورد استعمال و مستعمل فیه. ما میگفتیم که در آیه شریفه که و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، که در مورد میگن حبیب نجار بوده، این حبیب نجار، کلمه رجل اینجا در حبیب نجار استعمال نشده، رجل در حبیب نجار استعمال نشده، بلکه رجل در معنای خودش استعمال شده، ولی مورد استعمالش حبیب نجار بوده، حبیب نجار بوده. بنابراین این دوتا رو با هم دیگه از هم باید جدا کرد. این که ما یک عنوان کلی رو در مورد یک شخص به کار ببریم یا عنوان کلی رو به معنای اون شخص، اصلا مرادف اون شخص به کار ببریم به جوری که مستعمل اون فیهش اون شخص باشه، اون مجاز است و احیانا غلط است. بنابراین این دوتا رو باید هم دیگه تفکیک کرد. خب من عرضم اینه که گاهی اوقات اگر مورد استعمال یک واژه، یک معنای یک موردی باشه گاهی اوقات این مورد استعمال اگر خیلی متکرر بشه مورد استعمال میشه مستعملون فی. بین مورد استعمال و مستعملون بی اون به اصطلاح چیز پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که کلمه ضریر به معنی آسیب دیده است، اصل معنای لغویش، ولی یکی از معانی ضریر نابیناست. به نظر میرسه که این نابینا وضع تعینی همون آسیب دیده است، ضرر دیده است، چون هی در مورد نابینا واژه آسیب دیده رو به کار بردن، آسیب دیده رو به کار بردن، آسیب ضریر رو به کار بردن به همون معنای اصلی لغویش، ولی چون در این مورد خاص زیاد استعمال شده معنای مورد در مستعملون فیه اشراب شده و به تدریج این معنای خاص پیدا کرده. این از این طرف. از اون طرف گاهی اوقات ممکنه ما فرض کنید که اگر این، حالا من مثال عینیش رو الان یادم نیست ولی میشه تصویر کرد و احتمالاً هم باید مثال عینی داشته باشه، اون اینه که مثلا کلمه رجل به معنای مرده، ولی به تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات از رجل مطلق انسان اراده میشه در مقام مدلول تفهیمی. ما گفتیم رجلون شکه بین الثلاثه و الاربعه، مدلول استعمالی رجل مرده، ولی یک مدلول تفهیمی عرف از این جمله به تناسبات موضوع میفهمه، یک قضیه عامی از اینجا میفهمه که کل و شاکن وجب علیه البنا علی اکثر، مثلا یه همچی چیزی رو به عنوان مدلول تفهیمی با الغای خصوصیت از مورد با حمل موضوع ملفوظ بر مثالیت یک مدلول عامی ازش استفاده میکنه. ما میخواییم بگیم که این تصویر داره که این مدلولی که مدلول تفهیمی هست و خارج از مدلول استعمالی هست تبدیل بشه به مدلول استعمالی، به دلیلی که مثلا خیلی وقتها در مثالهای مختلف در تناسبات مختلف کلمه رجل به کار برده بشه و مراد مطلق انسان باشه. مراد که میگم به همین معناها، یعنی مراد تفهیمی ما مطلق انسان باشه، این مراد تفهیمی میتواند تبدیل بشه به مراد استعمالی به دلیل تکرر به کارگیری این واژه به عنوان مثال. این یک حالتی هست که به نظر میرسه که کاملا تصویر داره، مورد استعمال مستعملون فیه بشه، مدلول تفهیمی مدلول استعمالی بشه، و این نحوه هست که دلالت از دلالت مجازی به دلالت حقیقی ارتقا پیدا میکنه. در واقع تبدیل مدلول تفهیمی یا مورد استعمال به مستعملون فیه به نظر میسه شبیه همین مطلب رو میشه در بحث دلالت اطلاقی پیاده کرد. فرض کنید که ما اگر حالا اون مثال صيغه رو از جنبه‌های مختلفش من تحلیل بکنم، مثال صيغه یه نکتهش ممکنه این باشه که صيغه ولو به جهت کثرت استعمال در کلمات فقها و علما و اینها در معنای راستگویی به اعتبار، یعنی دو نکته هست، یکی این که صيغه چرا به معنای وساقت در امور مربوط به اون موضوع خاص نباشه، در مورد خصوص راستگویی به کار بره. این علتش ممکنه کثرت به کارگیری واژه صيغه در کلمات فقها رجالیون امثال اینها، ولو ابتداعا این صيغه به قرینه مقام در یک معنایی به کار برده میشه، اون قرینه مقام باعث میشه که این صيغه در اون معنا، یعنی اون مقام دخالت پیدا میکنه برای اینکه یک مدلول تفهیمی خاصی برای این واژه به شکل میگیره، ولی این قرینه مقام گاه اینقدر متکرر میشه که اون چیزی که ابتداءً مدلول تفهیمی است به تدریج تبدیل به مدلول استعمالی میشه، لفظ صیغه اصلا غالب بشه برای این معنا، یا به تعبیر دیگه اون مطلبی که عرض کردم همین که مورد استعمالش
تکرار بشه
مورد استعمال تبدیل میشه به مستعمل فی. این یک حالتی است که چیز هست، یعنی همون نکته ای که اصلا این قرنعکی تو ایجاد میکنه که بحث تداعی معانیه، تداعی معانی قوامش به مستعمل فیه بودن نیست، همین که در مورد استعمال هم وجود داشته باشه کافی هست برای اینکه اون تداعی معانی که اصل ایجاد قرنعکی ناشی از اون تداعی معانیه حاصل بشه، و همین باعث میشه که اون چیزی که ابتداعاً مورد استعماله به تدریج تبدیل به مستعمل فی بشه. اون یه نکته قضیه. یه نکته دیگه این که ما میگفتیم کلمه صیغه اگر قید نیاد به معنای صیغه عرض کنم، یعنی صیغه امامی، یعنی هم از جهت وساقت هم از جهت مذهب وساقت داره. خب ولی الان صیغه رو که ما به کار میبریم دیگه وساقت در مذهب ازش استفاده نمیشه. این به چه شکل به این نحو در میان؟ اینجا چیزی شبیه همون حرفی که شهید صدر مطرح میکردن میخواییم مطرح کنیم، اون اینه. ببینید ما در استعمالات مختلف گاهی اوقات میگیم فلانی ثقتون، یعنی چی؟ یعنی امامیون صدوق مثلا مفروض نه. گاهی اوقات میگیم فلانی ثقتون واقفی، ولو به قرینه اینکه واقفی رو قید زدیم ثقتون ازش بیشتر از صدق گفتاری استفاده نمیشه، ثقتون عامی صدق گفتاری بیشتر ازش استفاده نمیشه. ببینید در استعمالات عدیده که هست اون مفهوم مشترکی که در همه این موارد از واژه ثقه استفاده میشه اون مفهوم راستگوییه، ولو علت استفاده نشدنش در بعضی موارد سکوت است، به معذرت میخوام استفاده شدن بیشترش سکوته و استفاده نشدنش اینه که قید واقفیون، نمیدونم فتحیون، فاسد المذهب، امثال اینا بهش اضافه شده، ولو اون جهات هست، ولی به هر حال در جمعی این استعمالات یک مفهوم مشترکی در واژه صیغه وجود داره، اون راست گفتاریه. این مفهوم مشترک باعث میشه که بین صیغه و این راست گفتاری یک قرنعکی ایجاد بشه، و این همون وضع تعینی هست که شکل میگیره. من میخوام بگم حتی حالا اینو میخوام عرض بکنم که اینکه شهید صدر میفرمودن که چون استعمال، چون قرینه در استعمالات مختلف مختلف السنخه یا مختلف الفرد هست، بنابراین بین این لفظ و اون معنا ارتباط برقرار میشه. من میخوام عرض کنم که این تحلیلی که ما میخواییم ارائه بدیم که در واقع مورد استعمال به مستعمل و فیه تبدیل میشه یا مدلول تفهیمی به مدلول استعمالی تبدیل میشه، این خیلی دروش اون جهتی که شهید صدر روش تکیه داره که اون قرینه نمیدونم مختلف و سنخ هست یا نیست، اون خیلی دخالت نداره. اونی که هست اون ارتباط دائمی که بین این مورد استعمال و اون معنا وجود داشته باشه، ولو با یه قرینه‌ای وجود داشته باشه. ولو با این قرینه باشه، همین ارتباط این نکته هم ضعیفه بکنم، اون قرینه اینجور نیست که جزء الدال باشه. اون قرینه کمک میکنه که ما از این معنا، از این لفظ این معنا رو بفهمیم. تکرر اراده یک لفظ از یک معنا ولو با قرینه مانعی نداره، ما همون ارتقاء از معنای مدلول تفهیمی به مدلول استعمالی رو استفاده کنیم. اینی که میخوام عرض کنم که نکته اصلی تحلیل حقیقت دلالت مجازی هست. خلاصه عرض من این هست که وضع تعینی به دو شکل صورت میگیره، یا تبدیل مدلول تفهیمی به مدلول استعمالی هست. فرق مدلول تفهیمی و مدلول استعمالی همین هست که غالب بودن لفظ برای معنا در مدلول تفهیمی وجود ندارد و در مدلول استعمالی وجود دارد. این غالب بودن در اثر یه صورت، یک صورت دیگه که مورد استعمال تبدیل بشه مستعملون فی، باز هم اونم نکتهش همین هست که مستعملون فی باید غالب لفظ باشه، لفظ غالب باشه برای مستعملون فی. و اینا همش به خاطر کسرت همراهی، نه حالا استعمال تعبیر نکنید،
همراهی همیشه با استعمال هم،
نه که استعمال به اون معنای خاص نیست، یعنی که این لفظ رو در او غالب قرار بدیم نیست. استعمال یعنی همدوشی، اون چیزی که منشأ غالبیت چه بسا بشه همون همدوشیه.
کسرت همدوشی در استعمالات
بله در استعمالات، کسرت همدوشی در استعمالات. حالا این همدوشی که با تعبیر میکنیم، همراهی تعبیر میکنیم، این همراهی چه به نحو مدلول تفهیمی باشه، چه به نحو مورد استعمال باشه، هر چی باشه، همین ها کافی هست برای اینکه اون رو تبدیل کنه به
وضع
تعیینی.
این کلمه شیعه معنی اصلیش اصلا خیلی عام گسترده است.
بله بله،
ولی حالا دیگه شیعه یعنی شیعه تا علیه،
همین جوره، این هم همین جوره،
هم مستعملون فیه اشتر.
بله بله. این حالا یه نکته اینجا من عرض بکنم، گاهی اوقات همین واژه‌ای که شما به کار می‌برید، کلمه رسول این که در مورد پیامبر خاتم صلوات الله علیه به کار می‌بریم، خیلی وقت الرسول و النبی الفلامش الفلام عهد حضوری بوده است، یا النبی الفلامش الفلام عهد حضوری بوده است، ولی به تدریج دلالت این واژه از اون عهد حضور الف لام عهد حضوری باعث میشه که کل این واژه خودش یک نوع وضع تعینی پیدا کنه. شیعه هم همین هست، اول اشیعه که تعبیر میکردن الف لامش یک نوع وضع تعینی، یک نوع عهد حضور، عهد بوده، عهد ذهنی بوده، یعنی همون شیعه‌ای که روایت پیغمبر کندیش ناظره شیعت و علیین هم الفائزون، یا علی انت و شیعت و که هم الفائزون، روایت های متعددی که در مورد شیعه به کار رفته امثال اینها. تکرر کاربرد واژه شیعه در مورد ولو شیعه مضاف در مورد پیغمبر باعث می شده که الف لام اشیعه عهد باشه، یعنی دو چند مرحله می گذره، ابتداعاً اشیعه عهد هست به قرینه شیعت و فلان، شیعت و علیین امثال اینا، ولی به تدریج این شیعه یک نوع تعین پیدا میکنه، چون در واقع اون شیعیان هویت خودشون رو به اون روایاتی میدانند که پیغمبر در فضائل شیعه بیان کرده. این باعث میشه به تدریج این رو در فرق شیعه نوبختی ببینید. این من این رو مطلبی بود که آدم به نحو وضوح به نظرش میرسه، یه مقاله ای هم نوشتم، حالا شاید توی این بعضی از این چیزای چیز دیواری چاپ بشه، من روایت های شیعه ای که پیغمبر امام شیعه دارند و ائمه دارند، یک مرور جنبندی روایات هست امثال اینها. یکی از نکاتی که اونجا به ذهنم میرسید، بعد دیدم صریحا در فرق شیعه نوبختی بود تصریح شده، اون اینه که ابتداعا یعنی این روایاتی که پیغمبر در مورد مدح شیعه واتیف کرده، که روایات زیادی هم هست، روایات خیلی هم شیعه هم اهل تفنن، من سعی کردم روایات مختلفش رو به تعبیرات مختلفی که هست اینا رو جمع‌آوری کنم یه نظم و انسجامی بهش بدم. این باعث میشه که ابتداعا شیعه مضاف در مورد حضرت علی زیاد، شیعه پیروان حضرت علی زیاد اطلاق بشه، و همین شیعه مضاف باعث میشه که با الف لام عهد با اشیعه به همون شیعه مضاف زیاد اشاره بشه، به تدریج نیاز به اون عهد بودن هم از بین میره و به این تدریج شیعت و علیه به اشیعهی که الف لام عهده و به تدریج اشیعه میتونه یک به اصطلاح وضع تعینی پیدا کنه اون شکل
بگیره. الف لام معمولا یا بالاخره شیعه یا الف لام داره یا مضاف داره، تمرین کم میشه
نه حالت عادیشو میگم، معمولا هم اشیعه است دیگه. میخوام بگم الان هم شیعه تو علیین بگن، حالا الان که ما میگیم شیعه، ما شیعه تو عثمان که مراد این نیست که،
اون قید میخواد،
نه مرادم این هست که الان شیعه هم به معنای وضع تعیونی پیدا کرده، اندل اطلاق وضع تعیونی پیدا کرده، و الا شیعه مضاف هنوز میتواند در غیر معنا به کار شیعه تو عثمان، شیعت و معاویه
امثال اینا. اگر حالا هم بیاد
الان الف لام اشیعه اگر بخواد به کار بریم، دیگه اون حالت عهدی نیست، الان دیگه ذهنها به اعتبار اینکه این روایتی از پیغمبر وارد شده و امثال اینها در فضایل شیعه، شیعت و علی هم الفائزون، یعنی یه سری چیزایی هست ابتداعا اثرگذار هست ولی به تدریج اون چیز خودش رو از بین میبره. یعنی یه تعبیری در مورد الحسن و الحسین در مورد اعلام دارن، میگن الف لامش اول للمح ما قد کان منه نقلا، الف لام لمحیه دیگه، ولی الان دیگه الحسن و الحسین این الف لام مفهوم لمح نداره، ممکنه در مرحله اول حالات لمحی داشته باشه، الف لام به کار بردین برای اینکه کنده میگن به اون معنای اصلی خودش اشاره داشته باشه، ولی به تدریج دیگه اون معنای لمحیش از بین رفته، اون یه مفهوم اولی است. این الف لام عهد هم در اشیه یا الرسول، الان قال الرسول قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال النبی، اینجا دیگه النبی معنی پیغمبر خاتم هست، نه اینکه النبی به اصطلاح اشاره باشد به اینکه نبی حاضر، این دیگه این چیزا نیست، نبی ما حاضر به معنی نبی امت ما، قال النبی این که حاضر که میخواییم بگیم یعنی نبی امت ما، نبیی که مربوط به ما هست، نبیونا، یعنی الف لامش به جای مضاف الیه، قال نبیونا نبیو نه مفهوم ان نبی به معنی نبیونا به کار رفته، یعنی ابتداعا
الف لامش هم عهد باشه،
اینجور نیست واقعا، وجدانا اینجور نیست، اینجور نیست که ما ان نبی رو که میخواییم بگیم نبی ما میفهمیم بعد از نبی ما، آخه اینا وقتی که الف لام عهد باشه این دو مرحله چیز داره،
اشاره داره.
ببینید شما حالا وقت گذاشته، من اینو بعدن یه توضیح میخوام بدم، گاهی اوقات شما مثلا یک لغت از یک زبان دیگه‌ای رو که میخواید ترجمه کنید، ابتداعا تو ذهنتون به لغت فارسی ترجمه میکنید، بعد لغت فارسی به معنای مطلب میرسید، ولی گاهی اوقات اینقدر تکرر استعمال میشه از همون لغت خارجی مستقیما به معنا میرسید. در یک لغت واحد هم عهد اینجوریه، واژه به معهودش اشاره داره، معهودش به معنا، ولی گاه اینقدر این ارتباط زیاد میشه این واسطه حذف میشه، این واسطه، اینا این شکلیه، به تدریج اون واسطه حذف میشه. حالا ادامه بحث ان شاء الله فردا.